از این لحظه هم از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه 1401. ما حدوداً تا ساعت 10 صبح ان شاء الله همراهتون هستیم. خب طبق روال هر برنامه روزنه ما چند تا موضوع رو قرار هست بررسی بکنیم. بریم برگردیم، من بگم چه خبر امروز در برنامه روزنه و چه موضوعات رو قرار هست که با هم دیگه بهش بپردازیم. خب نمایشگاه اینوتاکس 2022 قرار هست که برگزار بشه، به اون خواهیم پرداخت. وضعیت واکسیناسیون و پیشگیری از سرفه که این چند وقت خیلی خبرساز شده، این رو هم بررسی خواهیم کرد. و در حوزه آب و مبارزه با خشکسالی هم شرکت‌های دانش‌بنیان و اتفاق‌های دانش‌بنیانی که افتاده رو انشالله بررسی می‌کنیم. خب بخش مختلفی هم داره و کارشناسان عزیزی که همراهمون خواهند. و اما خانم مختارزاده، صبح شما بخیر.
سلام جناب مهنام فر، صبح شما هم بخیر باشه.
سلام.
شنوندگان عزیز برنامه روزنه میتونن از طریق شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 30000-1035 نظرات، انتقادات، پیشنهادات و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. حالا تکمیل بکنم راه ارتباطی دیگر رو که iranseda.ir هم هست و برنامه رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی دارید، موضوعی دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه باید مطرح بشه، حتما میتونید با ما در ارتباط باشید. روابط عمومی سازمان هم شمارش سالی که 162 از احتمالاً هم 162 خواهد موند. اگر برنامه رو فراموش کردید یا نرسیدید گوش بدید یا میخواین دوباره گوش بدید، میتونید به هم رادیو گفتگو دات آی آر و هم ایران صدا دات آی آر مراجعه بفرمایید. آرشیو زمانی داره، مراجعه میکنید، نام برنامه و بقیه ماجرایی که خودتون میتونید.
علم زندگی.
خانم آزاده فرهانی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای مهنام فرهانی، صبح شما همه شنوندگان عزیز بخیر.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشالله؟
خدا رو شکر، متشکرم. شما خوبین؟
الحمدلله متشکرم. خب چه خبره، در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای مهنام فرهانی. سامانه برای افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل بومی سازی شده. در واقع این سامانه برای مدیریت ناوگان حمل و نقل و مدیریت نگهداری خودروها طراحی شده. آقای مهنافع، بله. این محصول به سازمان هایی که تعداد زیادی خودرو دارن این امکان رو میده که در هر لحظه اطلاعات کاملی رو از تمام خودروهاشون، مثل مسیر حرکت، زمان و تعداد توقف ها و میزان مصرف سوخت داشته باشن. این سامانه شامل مجموعی از دستگاه های موقعیتی ها به که بروی خودروها نصب میشه و اطلاعات جغرافیایی رو از این طریق ارسال میکنن. ولی نکته ها این که از مزایای دیگه این سامانه نظارت آنلاین دقیق، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مربوط به مصرف سوخته که خب نکته بسیار مهمیه.
متشکرم. بسیار عالی، متشکرم از شما.
بزرگوارین.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
همچنین، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مجله علمی روزنه. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم. امروز میخوام از اوتیسم بگم و پرتکرارترین سوالی که والدین میپرسند که آیا هر کودکی که تأخیر گفتاری دارد دارای اوتیسم است؟ اوتیسم اختلالی نورولوژیک است که خودش را در سالهای اولیه رشد کودک نمایان میکند. این اختلال باعث مشکلاتی چون رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای، نقص در مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیر کلامی و رفتارهای اجتماعی می‌گردد که مهمترین علت‌های آن نقایص ژنتیک و زیست محیطی است. اما پاسخ به سوال، هر کودکی که تأخیر در گفتار دارد الزاماً دارای اوتیسم نیست. تأخیر در گفتار دلایل مختلفی دارد، از جمله عقب ماندگی ذهنی یا کم شنوایی کودک و یا بیش فعال بودن آن و دلایل دیگر. بنابراین کودکانی که دیر صحبت می کنند دارای اوتیسم نیستند، چه بسا افراد اوتیسمی هستند که کلام دارند و صحبت می کنند. برای تشخیص اوتیسم دو نشانه اصلی وجود دارد: عدم برقراری ارتباط با همسن و سالها و عدم تعامل با اطرافیان و همسن و سالها، حتی به صورت غیر کلامی. برای تشخیص بیماری اوتیسم فرزندانتان فقط به متخصص مغز و اعصاب کودکان یا روانپزشک کودک و نوجوانان مراجعه کنید. ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامان پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید.
گفتگوی ویژه
خب این ماجرای شیوع سرخک توی چند تا استان خیلی الان خبرساز شده. ما با چند تا از مسئولین هم صحبت کردیم، ولی ماجرایی که جا داره بیشتر بهش پرداخته بشه. خانم هروی هم با ما هستن برای اینکه بیشتر در موردش بشنویم. صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقای مهنامفر. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه. خب از اونجایی که در واقع شیوع در کشورهای همسایه بیشتر شده و این بیماری قدرت سرایت بالایی داره و بیشتر نوزادان و کودکان رو درگیر میکنه، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت. سلام عرض میکنم جناب آقای گویا، وقتتون بخیر باشه.
منم سرکار خانم دکتر هروی، خدمت شما مجری محترم برنامه روزنه، همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای دکتر منم سلام عرض میکنم خدمت.
در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، علائم اولیه این بیماری با علائم اولیه ویروس کرونا خیلی شبیه هم هستش. میخواستم اینم پیشنهاد شما به خانواده ها در مواجهه با این علائم چی هستش و بهتره که چه زمانی به پزشک مراجعه کنن؟
ببینید، بچه های کوچک خیلی در برابر بیماری های واگیر حساس هستن. هر نوع تبی که یه بچه کوچک زیر 5 سال میکنه بایستی حتما به دقت بررسی بشه، ببینن که چه عاملی باعث شده که این کودک تب بکنه. سردسته اونها عفونت ها به خصوص عفونت های ویروسی هستن. در بین عفونت های ویروسی هم یه سری عفونت ها هستن که ما از اونها به حساب نگرانی بیشتری داریم.
بله.
یکی از اونها سرخکه. بیماری سرخک مصری ترین بیماری واگیر در دنیاست، در همه جای دنیا. از طرف دیگه بیماری هستش که عوارض قابل توجهی داره، نه از لحاظ تعدد عوارضش بلکه از لحاظ نوع عوارضش. یعنی مثلا یه بچه‌ای که مبتلا به سرخک میشه ممکنه که خدای نکرده دچار عفونت ریوی شدید بشه، ممکنه که دچار عفونت‌های گوش شدید بشه، ممکنه که دچار عوارض مغزی بشه. همه اینها میطلبه که برای سرخک یک حساب ویژه‌ای باز بشه. به همین دلیل بیماری هم هستش که فقط و فقط با واکسن قابل پیشگیریه. یعنی تنها راه پیشگیری از این بیماری تزریق دو نوبت واکسن، یکی در یک سالگی، یکی در یک سال و نیمگیه. حالا بعضیا ممکنه که این مسئله رو خیلی جدی نگیرن، متاسفانه مورد ملاحظه قرار ندن، اصلا اقدام نکرده باشن برای واکسن فرزندشون، یا اینکه نه یه نوبت زدن نوبت دوم رو فراموش کردن. هر دوی اینها در خطر ابتلا به این بیماری هستن و میتونه جان اونها رو حتی تهدید بکنه.
بله آقای دکتر، یکی از سوالات من هم این هستش، دلیل اینکه برنامه واکسیناسیون کودکان به موقع و به طور کامل انجام نمیشه چی هستش؟ آیا شرایط ویروس کرونا است یا همون مسائل واکسن هراسیه؟
ببینید عوامل مختلفی توی این مسئله دخالت دارن. مراکز ما در سراسر کشور، حتی در دورافتاده ترین روستاهای کشور واکسیناسیون کودکان رو انجام میدن. تو خانه های بهداشت ما واکسیناسیون کودکان انجام میشه تا برسه به حتی سطح بیمارستان های کلان کشور. بنابراین از لحاظ زیر ساختی ما مشکلی نداریم. مشکلی که هست این هستش که من دوست ندارم بگم واکسن هراسی، هرچند که واکسن هراسی یه واقعیت جدیه. خیلی ها هستن ناآگاهانه یا آگاهانه علیه واکسن به حساب تبلیغ میکنن و این تبلیغ رو فکر نمی کنن که چطور ممکنه جون بچه های ما رو در معرض تهدید قرار بده. اما یه سری هم هستن که به دلیل کمبود وقت، به دلیل گرفتاری های دیگه ممکنه که فراموش کرده باشن و این واکسن بچه هاشون به تعویق افتاده باشه. من بیشتر برای این دو گروه دارم عرض می کنم. واکسن هیچ گونه خطری برای فرزند شما نداره. دو، اینی که هرچه سریعتر اقدام بکنید واقعا در حفظ جان فرزندتون و حتی بچه های دیگهی که اطراف اینا هستن تأثیر به سزایی داره.
بله آقای دکتر، برای واکسینه کردن کودکان افغانی چه اقدامی انجام شده؟
واکسیناسیون به حساب جمعیت مهاجر و پناهنده به کشور ما یک کمی متفاوت هستش، به دلیل اینکه تو کشور ما هر بچه‌ای که متولد میشه ما یه پنل واکسیناسیون داریم براش. از همون لحظه اول تولدش یه سری واکسن‌ها به این تزریق میشه تا برسه به سن 5 سال. این برنامه به صورت روتین اجرا شده. 95% بچه‌های کشور ما این واکسن‌های خودشون رو دریافت می‌کنن. آمار و اطلاعات دقیق ما نشان میده که اینطوره. اما در افغانستان متاسفانه یا پاکستان هم حتی نمیتونیم با این اطمینان صحبت بکنیم، چون اونها زیر ساختهای قوی بهداشتی ما رو ندارن. ممکنه که یا واکسن اصلا تزریق نکرده باشن یا مثلا یه نوبت تزریق کردن یه نوبت تزریق نکردن. ما برای این جمعیت گروه سنی زیر 30 سال رو دقت بفرمایید، گروه سنی زیر 30 سال بایستی برای سرخک اقدام بکنن و واکسن خودشون رو دریافت بکنن. 9 ماهه تا 30 سال.
بله آقای دکتر، در واقع شنوندگان از این پیامک زدن و پرسیدن که کودکانی که 2 سال پیش واکسن زدن آیا لازم دوباره واکسن بزنن یا خیر؟
اگه 2 نوبت زده باشن خیر.
و اینکه آیا بزرگسالان هم میتونن درگیر این بیماری بشن؟
بله، ممکنه بزرگسالان مبتلای به این بیماری بشن، هرچند که خیلی نادر هستش، ولی همه اونهایی که مبتلای به این بیماری میشن اکثریت قریب به اتفاقشون اون 2 نوبت واکسن سرخک دوران کودکی خودشون رو دریافت نکردن.
بله، و اینکه چند تا کودک زیر 5 سال در ایران داریم که واکسن سرخک رو دریافت نکردن، آیا شما آماری دارید؟
ما آمارمون به ما میگه که باید چیزی حدود کمتر از 5% بچه های ما واکسن سرخک رو به طور کامل دو نوبتش رو دریافت نکرده باشه.
بله. و اینکه در خصوص واکسن MMR آیا ما کمبود واکسن داریم در داخل ایران؟
نه، ما هیچ کمبود واکسنی نداریم. ما واکسنامون به اندازه کافی هست. حتی این جمعیتی هم که الان در کشور ما به سر میبرن، برای اونها هم پیشبینی های لازم صورت گرفت.
بله، خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه برنامه روزانه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خب دوستان خوبم، با برنامه روزانه همراهی میکنید. ما یک همکاری داریم که قرار هست ما بگه که در جهان و در حالا در هر موضوعی که خودشون ترجیح میدن خبرهاش رو به گوش ما برسونن، به گوش شما هم برسونن و به حال بخشی که بخش جذابی بخش جدیدی هست، امیدوارم که به دل شما هم بشینه. جناب آقای امان‌الله شمسی عزیز، سلام، صبح شما بخیر.
سلام همکار گرامی، روز شما هم بخیر.
سلامت باشید، متشکرم. خب چه خبر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم، ممنونم. با دو خبر علمی در خدمتتون هستم.
خب
یکی این که هر دو خبر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هست.
بله.
خبر اول مربوط به جلوگیری از خشکسالی و ترویج کشاورزی با استفاده از علم و فناوری است.
بله. خب
کاهش تنش آبی بحثی که این روزها داغ هست و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این مقوله بسیار پر اهمیته. کارشناسان حوزه آب معتقدند یکی از مهمترین اقدامات این حوزه بازچرخانی آب خاکستری است که میتونه مضرات خشکسالی رو کاهش بده. حالا آب خاکستری چی است؟ آب خاکستری همون فاضلاب خونه هاست به استثناء توالت ها. احداث تصفیه خانه های مدرن با استفاده از دانش علمی و تکیه بر شرکت های دانش بنیان میتونه آب خاکستری رو به چرخه کشاورزی و صنعتی وارد کنه. یک کارشناس حوزه آب در این خصوص گفته که آبی که از حمام، روشویی، طبخ غذا، شستن دست‌ها و ظروف آشپزخانه وارد سیستم فاضلاب میشه، آب بسیار ارزشمندیه و دانش و فناوری به راحتی میتونه حجم وسیعی از این آب رو سالم و بهداشتی در اختیار ما قرار بده. او گفته دنیا 30 ساله که داره از این نوع تصفیه خونه ها با میلیاردها دلار احداث کرده. البته امسال سال تولید دانش‌بنیان توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده و امیدواریم که شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن با دانش و فناوری‌های مدرن در کاهش مصرف و بازچرخانی آب به مدد زمین بیان. خبر دوم هم مربوط به برق اضطراری آسانسورهاست. یه شرکت دانش‌بنیان داخلی دستگاهی رو جهت حل مشکلات پشتیبانی آسانسورها در مواقع قطعی برق تولید کرده. مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان گفته که زمانی که برق اصلی قطع میشه، این دستگاه بلا فاصله و بدون وقفه به صورت خودکار آسانسور رو تا نزدیکترین طبقه منتقل میکنه و درب طبقه رو به صورت خودکار باز میکنه. مدیر عامل این شرکت توضیح داده که قبلا از محصول مشابه چینی استفاده میشده و صرفا هم جهت عقص مجوزهای آتش نشانی بوده، اما شرکت دانش‌بنیان ایرانی این محصول رو کاملا بومی سازی کرده و دارای کیفیت بالایی هم هست و جایگزین اون محصول چینیه شده و که خیلی مشکلات زیادی داشته. این دو خبری بود که
بسیار همونه توی بازار اومده این محصول. چون
بله، استفاده از این خبر هم اجباری هست و در آسانسورها باید حتما الزام به نصب هست.
آره، خود دستگاه که اجباری هست استفادهش، ولی نمیدونم حالا دستوری شده که حتما از نمونه مشابه ایرانیش استفاده بشه و به این شرکت کمک بشه یا نه، هنوز به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
انشالله با توجه به سال جدید و سال جاری که به نام شرکت‌های دانش‌بنیان است، انشالله از این محصول اجباری بشه، محصول ایرانی.
بسیار همون. خیلی متشکرم آقای شمسی.
ممنونم. روز خوبی رو به شما
و همچنین
از رادیو گفتگو برنامه روزانه آرزو میکنم.
به همچنین. متشکرم. روزت بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار. خدا.
من مهناز کیهان هستم. قصد دارم در این بخش یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت که در سطح شهرها و روستاها دایر هستند و زیر نظر مراکز بهداشتی استان فعالیت می‌کنند رو خدمتتون معرفی کنم. قصد غربالگری نوزادان یکی دیگر از خدمات رایگانی است که مراکز خدمات جامعه سلامت ارائه می کنند. این غربالگری جهت تشخیص سه نوع بیماری فاویز، فنیلکتونوریا و هایپوتیروئیدی از تمامی نوزادان تازه متولد شده انجام می شه. در واقع این غربالگری کمک میکنه تا میزان اختلال رشد ذهنی و تکاملی کودکان در سطح کشور کاهش پیدا کنه.
مجله علمی روزنه
پرداخت به افکار و اندیشه ها
در بستری از دانش و فناوری.
رادیو گفتگو
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح.
گفتگوی ویژه
خب از 20 تا 23 اردیبهشت ماه یک رویداد علمی در کشور قرار هست که برگزار بشه. این رویداد اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود، ولی یک قدم رو به جلوی خیلی خوبه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌هایی که در هر حیطه دارن فعالیت می‌کنن و شروع می‌کنن. حالا قرار هست که بیشتر به این اتفاق بپردازیم. رویداد اینوتکس هست که همونطور که عرض کردم از 20 تا 23 اردیبهشت ماه قرار هست که با حضور 400 شرکت در یک فضای 5000 متری خیلی بزرگ که البته نسبت به پارسالم خیلی بیشتر شده اتفاق بیفته. و حالا بقیه خبرها و اتفاقها رو از زبان جناب آقای سجاد عباسی فشمی دبیر 11 نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس بشنویم. آقای فشمی سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشید.
بخیر میگم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. در خدمت
بزرگوارت شما متشکرم. خب بفرمایید که چه خبر هست تو این نمایشگاه، از چه کشورهایی قرار هست که حاضر بشن و خب چه پنل‌هایی رو داره، چه اتفاقی صورت گرفته که نسبت به سال قبل میشه گفت برتر این نمایشگاه؟
بسیار عالی. خب تقریبا کمتر از 2 هفته آینده رو تا برگزاری 11 دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری در کشور داریم و خب همونطور که میدونید این نمایشگاه محلی هستش برای گردهمایی سالانه فعالین حوزه نوآوری و فناوری کشور که تو پارک فناوری پردیس برگزار میشه هر سال. 3 هدف کلی رو هر سال دنبال میکنه و اولین هدفش این هستش که به واسطه این گرده همایی بزرگ همکاری ها و مشارکت های تجاری داخلی و بین المللی رو بین بنگاه های اقتصادی کوچک و فناورانه ایجاد بکنه.
بله.
هدف دوم این هستش که خب همونطور که میدونید ایده های خیلی خوبی در واقع توی کشور هست که این ایده ها برای پیاده شدن و استارتاپ ها برای بزرگ شدن احتیاج به سرمایه گذاری دارن. سرمایه گذارهای بزرگی هم داریم که دنبال تیم و ایده ناب میگردن. بنابراین یکی از اهداف نمایشگاه ارتباط و ایجاد در واقع ارتباط بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار هست. و هدف سوم این که یک شبکه از کارآفرینان ملی و بین المللی داخل این نمایشگاه برگزار بشه. خب ما در 20 در واقع تو 11 دوره این رویداد که از 20 اردیبهشت ماه شروع خواهد شد، این 3 هدف رو در قالب رویدادهای مختلفی در کنار بخش نمایشگاهی دنبال خواهیم کرد.
بله.
من بخش نمایشگاهی رو بخوام توضیح بدم، همونطور که شما اول در واقع فرمایشتون بهش اشاره داشتین، امسال بیش از 400 تا مجموعه و شرکت در قالب غرفه‌دار تو نمایشگاه حضور دارن، از کشورهایی مثل روسیه پاویون دارن، از هند، از کشور در واقع مالزی حضور دارن و همینطور کشورهای دیگه. بناست که روز اول ما یک در واقع میزبانی از همگی سفرای کشورهای خارجی در ایران داشته باشیم و در کنارش طبیعتاً استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان ملی ما برای توسعه در واقع تعاملات فناورانشون تو این رویداد حضور پیدا میکنن. این از بخش نمایشگاهی. بخش رویدادی هم که عرض کردم برای اینکه اهدافی که اشاره کردم محقق بشه ما رویدادهای مختلفی کنار نمایشگاه داریم. یکی از این رویدادها و برنامه ها کافه سرمایه یوتکس هست که استارتاپ هایی که احتیاج به جذب سرمایه دارن اینجا به سرمایه گذارها معرفی میشن. یکی از برنامه های دیگه موضوع تأمین مالی جمعی یوتکس هست که استارتاپ ها تو در واقع این برنامه استارتاپ هایی که اومدن ارزیابی شدن و راستی آزمایی شدن در واقع سرمایه گذارشون به صورت جمعی صورت میگیره، یعنی حتی خود هر فردی که به عنوان بازدید کننده هم میاد میتونه یک درصد سهامی از اون استارتاپ رو داشته باشه با هزینه کم و میتونه روی این استارتاپ سرمایه گذاری کنه.
خب یعنی همونجا دفاع میشه از طرح و سرمایه گذار پیدا میشه براش؟
بله.
چه جذاب. خب
و این برنامه های ما تو حوزه سرمایه گذاری هست. یک سری برنامه دیگه هم
چند تا پنل داره مهندس؟
ما امسال سه تا استیج موازی داریم همزمان با این استیج که این استیج ها به طور مداوم در طول 4 روز پنل، سخنرانی، مناظره و گفتگو دایر خواهد بود. یکی از این استیج ها هر کدوم موضوع خاصی داره. یکی از این استیج ها موضوعات کسب و کاری هست.
بله.
مشکلاتی که کارآفرینای فعلی باهاش دست و پنجه نرم میکنن، ارتباطشون با هم دیگه، اینکه صحبت و گفتگو بکنن درباره این در واقع دغدغه هاشون. استیج دوم ما به نام ایستگاه آینده، یه خود نگاه ما تو استیج دوم نگاه تخصصیه و با نگاه آینده پژوهانه به موضوعات نگاه میکنن. سخنران ها و پنلیست ها روی موضوعاتی مثل متاورس، مثل بلاکچین، مثل انقلاب صنعتی چهارم، مثل
بله.
ربات ها و تولید و ساخت صنعتی روی موضوعات تخصصی این حوزه ها بیشتر مورد بحث و بررسی قرار میگیرن. یک استیج سوم هم داریم که استیج سوم موضوعاتی که داخلش بررسی میشه موضوعات از جنس حکمرانی دانش بنیانه، یعنی سیاست‌های دانش بنیانی که توی این 8 سال گذشته ایجاد شده رو می‌خوایم در واقع با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم کدوم بخشش کارآمدتر بوده، کدوم بخشش رو بهتره که نگه داریم و ادامه بدیم. و توی این بخش از بدنه دولتی، از بخش خصوصی در کنار هم دیگه دعوت شده که با هم دیگه مذاکره و گفتگو داشته باشن. فکر میکنم من تعداد سخنران های این سه تا استیج هستن الان خاطرم نیست، ولی قطعا تعداد سخنران و پنلیست ها بالای 150 یا 200 تا سخنران و پنلیست در طول 4 روز در نمایشگاه یوتکس حضور خواهند داشت.
بسیار عمالی، اتفاق خجسته است. امیدوارم که، البته من فکر میکنم پارسال 2 تا پنل بود، امسال شد 3 تا پنل.
بله. پارسال 2 تا استیج
بود، معذرت
میخوام. بله. امسال 3 تا داریم که این 3 تا به صورت مداوم در طول 4 روز در واقع محتوا و گفتگو و سخنرانی و پنل خواهد داشت.
بسیار عمالی، متشکرم جناب مهندس.
خواهش میکنم.
انشالله که بعدا خبرهای خوبشو بیشتر خواهیم شنید.
انشالله.
ما
تا 23 منتظر خلاصه همه مخاطبانی که علاقمند هستن به حوزه نوآوری هستیم.
بله.
و در پارک فناوری پردیس میزبانشون.
انشالله. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
با بازار روز. من بهار رضایی در بازار روز امروز با مبحث برنامه ریزی برای تبلیغات در خدمت شما هستم. همونطور که حتما شما هم میدونید برنامه ریزی کلید موفقیت تبلیغاته که برای